بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان خوب شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. به خونه مهر خوش اومدید. از سری جدید و فصل جدید برنامه خونه مهر در خدمتتون هستیم. کارشناس محترم برنامه دکتر محکام هستن، روانشناس بالینی، و به سوالات شما پاسخ میدن. حاج آقا سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما مجری گرامی و همه بینندگان فهیم و در واقع علاقمند شبکه جهانی ولیعصر و برنامه خانه مهر. امیدوارم که همشون تندرست و سالم باشن و ما بتونیم برنامه خوبی رو امروز در خدمتشون باشیم
انشاءالله. سلامت باشین، خیلی متشکرم. شما خوبان در قسمت‌های قبل مشاهده کردید که حاج آقا موضوع صحبتشون در مورد تحکیم روابط دو طرف برای ازدواج هست و فرمودن که تقسیم بندی میشه کرد بین نحوه ازدواجها که سنتی و مدرنیزه هست، هر کدوم گفتن چه معایبی میتونه داشته باشه و چه حسناتی داره. حاج آقا جلسات قبل به طور مفصل شما فرمودید، ما هم گوش کردیم. حالا قبل از ازدواج در مورد ملاکایی که دختر و پسر میتونن داشته باشن و اصلا چه ملاکایی حائز اهمیته اگه صحبت کنید متشکر میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شما فرمودید بحث امروز ما ملاک ها و شاخص های ازدواج هست و خب طبیعتاً یکی از نکاتی است که همیشه بسیار از جوانها از خودشون میپرسند یا از کارشناسهای مختلف میپرسند یا در کتابها جستجو میکنند این هست که ما از کجا بفهمیم این فردی که میخواییم باش ازدواج بکنیم مناسب ما هست، از کجا بفهمیم این فرد اون ویژگی هایی که برای یک زندگی خوب لازم هست و داره. و معمولاً یکی از سوالات بسیار بزرگ و عظیم همه جوانان این هست و اکثر جوانها توی مسئله مشکل دارن، به مشکل برمیخورن و حتی خیلی وقتها افرادی که در زندگی اختلاف پیدا میکنن بعد از ازدواج یا بعضی وقتها به طلاق منجر میشه، وقتی با فرد صحبت میکنی مطرح میکنه که من در ملاک‌های ازدواجم اشتباه کردم، در قرار دادن فلان مسئله به عنوان ملاک درست عمل نکردم، درست بررسی نکردم و فکر میکردم فلان مسئله ملاکه، فلان فکر میکردم فلان شاخص میتونه در واقع نقش مهمی در زندگی من داشته باشه، اما بعد فهمیدم که اون اصلا اهمیتی نداشته. همه اینا نشون میده که به هر حال در مسائل امروزی جوانهای ما با این مسئله مواجهن. و یه نکته ای هم که ما باید بهش اشاره کنیم، با توجه به سیستم نامناسبی که من معتقدم در فضای آموزش و پرورش ما وجود داره و همینطور در بسیاری از خانواده ها، بچه های ما از موقعی که مدرسه رفتن، از موقعی که وارد ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، حالا قدیم میگفتن راهنمایی، الان متوسطی اول و دوم هست، وارد شدن در فضای مخصوصا دوران دبیرستان چیزی به عنوان مسائل زندگی و مهارت‌های زندگی چندان وجود نداشته. در سال‌های اخیرم که شروع شده خیلی در واقع کاربردی و فرمالیته است و خیلی کاربردی نیست. خب یکی از مسائلی که یک جوان 18 ساله 17 ساله باید باش آشنا بشه اینه که در آینده چه وظیفه‌ای در قبال یک همسر داره، حالا دختر در مقابل شوهر و پسر در مقابل در واقع همسر، و اصولا باید چه جوری دست به انتخاب بزنه، اصلا چه چیزهایی برای زندگی لازمه. متاسفانه در فضای دبیرستان همچین آموزش‌هایی وجود نداره، حتی در دانشگاه و شاید حتی در حوزه علمیه هم به صورت رسمی و به صورت کلاسیک وظیفه مجموعه های آموزشی باشه که به جوانهای ما بحث ملاک‌های ازدواج رو آموزش بدن و بهشون بگن مسیری که می‌خوای برای ازدواج پیش بری این هست، وجود نداره. بله جلسات و کارگاه‌های وجود داره، نشست‌های وجود داره و جوانایی که خودشون دلشون میخواد پیگیری میکنن، اما اینه که یه نفر بیاد رسما برنامه رو مشخص کنه و چیزی رو برای عزیزان مطرح بکنه متاسفانه وجود نداره. و این باعث میشه که خب بسیار از جوانهای ما چون منبع دقیقی ندارن، خودشون به هر حال با دریافتهای خودشون با مقدار پختگی خودشون میرن دنبال ملاک ها و کارهایی رو انجام میدن و بعدن مشخص میشه که خیلی از این بلاک ها صحیح و درست نبوده. این مسئله اول که به اهمیت قضیه ما باید بهش توجه بکنیم که واقعا ملاک های انتخاب همسر بسیار مهمه و ما باید بریم سراغ ملاک ها. اما نکته دومی که اینجا به نظرم میرسه که به عنوان مقدمه در بحث ملاک ها ما باید صحبت کنیم، چون این بحث ملاک های ازدواج بحث مفصلی است و احتمال داره 4 یا 5 جلسه از وقت ما رو بگیره و ما صرفا امروز به این مسئله نمیپردازیم، جلسات بعد هم باید به این بحث بپردازیم تا بتونیم یک بسته کامل برای چگونگی انتخاب ملاک و به دست آوردن ملاک به جوانان عزیز بدیم که بر اساس اون بتونن خودشون برای خودشون ملاک انتخاب کنن. از همینجا متوجه میشه شنونده گرامی که اون چیزی که من میخوام الان بگم در مورد این هست که آیا ملاک ها باید یه نفعی به ما دیکته بکنه؟ باید یه نفری ملاک ها رو به ما مشخص کنه بگه این ملاک ها مال توه، تو با پاشو برو این کار انجام بده؟ نه، من معتقدم که نباید ما به نوجوان و جوان ملاک بدیم. ما باید به جوان و در واقع دختر و پسر کمک کنیم خودش ملاک هاشو طراحی بکنه. چرا؟ الان شما برید توی کتاب های مختلف میبینید یه عالم ملاک مشخص کرده. بعضی از کتاب ها وجود داره 10 تا 12 تا 13 تا ملاک مشخص کرده. من معتقدم ما ملاک نباید مشخص کنیم، ما باید محور مشخص کنیم. ملاک اون چیزیست که در ذهن شما هست. شما اگه میخوای ازدواج کنی، شما میخوای ازدواج کنی، من که نمیخوام ازدواج کنم. شما باید بدونی که دنبال چی میخوای، دنبال چی میخوای بگردی و چه جور آدمی رو و چه با چه ویژگی هایی رو میخوای انتخاب کنی. من قرار نیست انتخاب بکنم. بنابراین ملاک ها شخصی هر فردیه. یه مثال برای شما بزنم. الان شما سایز پیرهنتون چنده؟ فرض میکنی متوسط یا همون مدیومه. سایز پیرهن بنده چیه؟ 2X لارجه. به خاطر هیکل بنده خب پیرهن بزرگی باید انتخاب کنم، شما پیرهن کوچیکتری باید انتخاب کنید.
همون یکیش خود این ملاک نیست؟
نه.
مثلا بگیم ملاک لباس، یک اولویتش اینه که هم سایز بدن خودت باشه.
خب ببینید این ملاک نیست، این محوره.
محور.
این محوره. الان توضیح میدم تا مشخص بشه. ببینید ما وقتی میخواییم یه لباسی انتخاب بکنیم، شما به اندازه خودت انتخاب میکنی. پارچه چه پارچه‌ای باشه، رنگش چجوری باشه، دخترش چجوری باشه، یقش چه مدلی باشه، حاشیه دار باشه یا نمیدونم خط خطی باشه یا صاف باشه، اینا ویژگی هاست که شما انتخاب میکنی. هر کدام از این سایز، رنگ، جنس، اندازه و همه اینا هر کدام یک ملاکه. و این ملاک ها از کجا برمیخیزه؟ از سلیقه های شخصی از اتالی. شما یه سلیقه ای داری، شما یه انسانی هستی که از بچگی با یه ویژگی های بزرگ شدی، بار اومدی، الان شخصیت منحصر به فرد خودتو داری. از لحاظ دین داری، از لحاظ خانوادگی، از لحاظ تربیتی، از لحاظ ویژگی های انسانی، از لحاظ اعتقادات و باورها، از لحاظ اینکه چجوری میخوای لذت ببری از زندگی، چجوری میخوای تفریح بکنی، همه اینا اختصاصی شماست. درسته بین من و شما یه مشابهت هایی هم وجود داره، لزوماً 100% مخالف هم نیستیم، اما 100% عین هم نیستیم. بنابراین اولین مسئله که ما در ملاک ها داریم اینه که این ملاک ها کاملا اختصاصی خود افراده. خب منظور ما از محورها چیه؟ ما میتونیم مشخص کنیم که یکی از محورهای مهم زندگی خانواده است. اما چه جور خانواده ای؟ با چه ویژگی هایی؟ اون میشه ملاک شما. ما میتونیم محوری به نام محور سن انتخاب کنیم، محوری به نام تحصیلات انتخاب کنیم، محوری به نام ویژگی های شخصیتی انتخاب کنیم، محوری به نام زیبایی انتخاب کنیم، محوری به نام عرض کنم خدمتتون طبقه اجتماعی انتخاب بکنیم. اینها مهم است در زندگی، ولی اینها محورهایی است که جناب عالی یا هر جوان دیگه‌ای وقتی میخواد باید در مورد اینها به نتیجه‌ای برسه. آیا برای من طبقه اجتماعی مهم هست یا نیست؟ آیا برای من مثلا تحصیلات همسرم مهم هست یا نیست؟ و حالا این تحصیلات باید چجوری باشد؟ آیا اشتغال همسرم مهم هست یا نیست؟ پس ببینید ملاک ها چیزهایی است که فردی است و افراد باید خودشون انتخاب بکنن، خودشون باید بهشون برسونن و کارشناس های مثل حقیر باید بیان چه کار کنن؟ باید بیان به جای اینکه ماهی به فرد بدن، ماهیگیری یادش بدن، بگن شما چطوری میتونی برای خودت ملاک بسازی. من کتابی هم که نوشتم اونجا تو کتاب به جای اینکه بیام 10 تا ملاک معرفی کنم، مراحل ساختن ملاک رو اونجا آوردم. فکر کنم منحصر به فرد، جای دیگه همچین چیزی تو کتاب‌های دیگه وجود نداره.
اسم کتابتون؟
اسم کتاب من سرشناسی هم سرشناسی هست. قبلا همینجا گفته شده کتاب سرشناسی هم سرشناسی، نشر معارف در واقع چاپ کرده، کتاب خلاصه و جمع جوری است در مورد آمادگی‌های پیش از ازدواج. به هر حال این مسئله بسیار مهمیه که ما بریم سراغ ملاک ها و وارد این بشیم که چجوری باید همسر آینده خودون انتخاب بکنیم. حالا من یه سوالی از شما میپرسم. بر اساس این توصیفی که من از پیراهن کردم، شما فکر میکنید گام اول برای این که من بخوام ملاک انتخاب کنم چیه؟ الان برای شما مثال زدم، گفتم شما بر اساس سلیقه های خود باید این کار رو بکنید.
اولش خب سایزه.
نه، قبل از سایز شما باید چه عملیات فکری با خودتون انجام بدید؟ اصلا فعلا به ملاک ها نرسیدیم، میخوایم وارد ملاک ها بشیم.
نیاز به لباس دارم اول یا نه بعد برسیم سراغ ملاک ها؟
خب بعدش؟
بعد میرم
انتخاب. حالا شما نیاز به لباس دارید؟ نه، شما قبل از این که بری بازار با خودت فکر میکنی که من چه سلیقه‌ای دارم؟ پیراهن زمستانه میخوام انتخاب کنم یا پیراهن تابستانه میخوام انتخاب بکنم؟ درسته؟ پس اول باید شما خودت رو بشناسی. فرض کنیم شما یه جوان 20 ساله هستی و تا حالا پیراهن برای خود انتخاب نکردی، مادرت خریده و شما پوشیدی. خیلی از جوانای ما اینجوری هم دیگه. خب یا مثلا کفش تا حالا انتخاب نکردی، دقت هم نکردی سایز کفش هم چجوریه. خب الان باید اول نگاه کنیم این سایز کفش مثلا 42، 39، 38، 44 چنده. اولین قدم خودشناسیه. اولین قدم اینه که من خودم بشناسم. چرا؟ چون من قراره یه نفر انتخاب کنم که این آدم با من بتونه زندگی بکنه. من سلیقم چیه؟ من دینداریم چجوریه؟ من اگر دینداری خودم رو بدونم، میرم با کسی انتخاب میکنم که نزدیکترین دینداری رو با دینداری من داشته باشه، که بعدم با هم تعارض پیدا نکنه. من خانوادم چجور خانواده ایه؟ یه مثال میزنم، شما توی خانواده ای هستید که 5 تا بچه هن. خب شما بچه 4 هستید. خب همه اعضای خانواده ازدواج کردن، 3 بچه قبل از شما ازدواج کردن، هر کدوم 2 بچه دارن برادر خواهرای شما، یه خانواده شلوغیه. خب اگر من رفتم با یه خانواده ازدواج کردم که دخترشون تک فرزنده، خونه سوت و کوره، چه اتفاقی میفته؟ آیا اون دختر خانم تو خونه ما دوام میاره؟ آیا من تو خونه اونا احساس راحتی میکنم؟ این یه سوال کوچیکه. شما خانواده پر جمعیت هستی؟ حالا با خانواده ازدواج میکنی که بسیار کم جمعیت یا بسیار کم رفت آمد؟ به همین سادگی باید به این فکر بکنید که من تو چه جور خانواده بزرگ شدم. حالا من تو خانواده مذهبی بزرگ شدم یا تو خانواده بیدین بزرگ شدم یا خانواده متوسط بزرگ شدم. من توی خانواده سنتی بزرگ شدم یا تو خانواده متجدد بزرگ شدم. توی خانواده پولدار بزرگ شدم یا تو خانواده فقیر بزرگ شدم. چون همینا تأثیر داره. وقتی یه خانواده فقیره، بسیاری از امکانات خودش رو جمع و جور میکنه تا بتونه فقط زندگی اصلیش رو پیش ببره. اما خانواده پولدار و متمول بسیاری امکانات زیاد داره و بریز و بپاش‌های زیادی میتونه تو زندگی داشته باشه. خب یه دختری که تو خانواده بسیار مرفه زندگی کرده، هر چی دلش خواسته خرج کرده، حالا این دختر خانم میخواد بیاد توی خانواده زندگی کنه که این آقا اصلا سبک زندگیش سبک زندگی مقتصدانه و قناعتگونه بوده و از لحاظ مالی هم خیلی امکانات نداره که اون بریز به پاشای اون خانم انجام بده. پس اولین چیزی که من دوتا مثال زدم، ده ها مثال وجود داره که ما تو جلسات بعدی بهش اشاره خواهیم کرد، اولین چیز اینه که من بفهمم کی هستم. همونطوری که من اول باید سایز بدن خودم بدونم، آدم گرمایی هستم یا سرمایی هستم، که بدونم جنس لباسی که انتخاب میکنم جنس چجوری باشه. برفض آدم های سفید میگن که آقا به ما رنگ تیره میاد، آقا آدم های سبز میگن به ما رنگ روشن میاد. خب من باید خبر داشته باشم که من چون مثلا سفید هستم برم یه پیرن مثلا سرمه انتخاب کنم یا قهوه انتخاب کنم، اما اون یکی میگه من میرم پیرن مثلا سفید و کرمی انتخاب میکنم. پس ببینید شناخت از خود به من کمک میکنه که من بدانم اولا کیستم، چه ویژگی هایی دارم و بعد بر اساس این برم انتخاب کنم فردی که نزدیکترین ویژگی ها را با من داره. پس گام اول ما شناسایی خوده. و حالا به عنوان یک روانشناس عرض می کنم، تعداد قابل توجهی از جوانهای ما هنوز خودشون رو نمی شناسن. همین الان شما 100 تا جوان بردار بیار اینجا، چون بنده هم تو کارگاه های مختلف با خیلی این کار رو انجام دادم، هم تو مراکز مشاوره وقتی افراد مراجعه می کنن بهش یه هفته فرصت میدم، میگم برو تو هفته بعد 10 تا از ویژگی های خودت رو بنویس بیار. هفته بعد 3 تا مینویسه میگه اصلا چیزی بیار فکرم نیومد. یا تو همون کارگاه وقت میدیم میگیم آقا ویژگی‌های خودتون رو بنویسید، 10 تا صفت بنویس. وقتی مینویسه میبینیم هیچی بلد نیست، میگم خب شما مثلا آدم صبوری نیستی، میگه چرا مثلا فلان جا فلان کار کردم فلان کار کردم پس من آدم صبوریم، میگم چرا ننوشتی، میگه اصلا به ذهنم خطور نکرد. خب مهربان چی، دلسوز چی، شجاع چی، خوش ارتباط چی؟ یعنی بنده فقط پیشنهاد میدم، ایشون همونجا بررسی میکنه این ستایی که نوشته به 18 تا 19 تا میرسه. خب این جوان اصلا خودش رو نمیشناسه، یاد نگرفته در مورد خودش فکر بکنه. البته بعضی جوان هم خوب بلدن بشناسن و نمیگیم همه اینطوری هستن، اما فردی که خودش رو خوب نمیشناسه عملا انتخاب خوبی هم نمیتونه داشته باشه. من پیراهن میتونم شانسی انتخاب کنم خوب از آب در بیاد، کفش رو میتونم شانسی انتخاب کنم خوب از آب در بیاد، اما همسر خودم رو، شریک زندگی رو نمیتونم همینجوری انتخاب کنم که. بنابراین خودشناسی خیلی اهمیت داره و خیلی از افراد متاسفانه به اون مفهوم خودشناسی توجه نمی کنن. ما اولین کاری که باید انجام بدیم اینه عزیزان باید بشینن خودشون رو بشناسن توی چند تا محور که حالا من در مورد محورها صحبت خواهم کرد. اگر خودشون رو توی محورها شناختن خیلی راحت میتونن قضاوت کنن پس چه کسی میتونه با من ازدواج بکنه، با چه کسی، با چه ویژگی هایی،
چه کسی با من میتونه ازدواج کنه و من با چه کسی میتونه.
بله دیگه، اما محور منم، چون من هنوز طرف مقابلم نمیشناسم که، هنوز کیسی انتخاب نکردم. من الان اینجا نشستم تصمیم گرفتم ازدواج کنم، به مادرم میخوام بگم مادر جان من میخوام ازدواج کنم، درسته؟ هنوز فردی به عنوان مورد نظر برای ما تعیین نشده. من الان خودم و خودم اون بحثه گفته بودم 50% حله، اون جوکی که معمولا میگم به طرف گفتن ازدواج میخوای بکنی، گفت 50% حله، گفت چرا، گفت من خودم و بابام آماده ایم، اما در مورد کیس مورد نظر هنوز کیسی در نظر نداره. حالا اینجا ببینیم تو این 50% من دنبال چی هستم. هنوز نمیدونم کدوم دختر خانم یا یه دختر خانومی که منتظر خواستگار هست معلوم نیست کدوم آقا بیاد سراغش که. پس من اول باید خودم بشناسم. پس اول میشینم میبینم من 1, 2, 3, 4, 5, 10 تا ویژگی دارم. این ویژگی ها هر کدام یه اقتضائاتی داره. مثال میزنیم، بنده آدم متدینی هستم، پس اقتضاش اینه که با کسی ازدواج کنم که متدین باشه. پس من میرم سراغ کسی و دنبال کسی میگردم که این تدین رو داشته باشه، اولین در واقع ملاک به هم بخوره. من خانوادم اینجوریه، میرم سراغ کسی که به این خانواده شباهت داشته باشه. من تحصیلات همین اندازه است، میرم سراغ کسی که این تحصیلات رو شبیه من داشته باشه. من مثلا اینقدر زیبا هستم، من قدم اینقدره، من سلامت جسمانی دارم، من زبانم مثلا آذریه، لوریه، بلوچه، مثلا من یزدی هستم، اصفهانی هستم، شیرازی هستم، چون فرهنگ ها هم میتونه متفاوت باشه. پس من اول خودم رو میشناسم، بعد میگم چه جور دختر خانومی، یا اگر دختر هستم چجور آقا پسری میتواند چرخدنده‌هاش با چرخدنده‌های من خوب و روان کار بکنه و با هم دوچار تنش نشیم. پس مجبوریم شناخت از خودمون شروع بکنیم، بعدم بخوایم بریم آدم‌های مختلف رو بشناسیم از بیرون. به این سادگی افراد در وهله اول قابل شناسایی نیستن که ما بگیم آقا همه چیز روه. خب یه خانمی اومده فوقش من مثلا 2 تا جلسه باش صحبت بکنم یه چیزایی ازش یاد میگیرم و میشناسم، اما همه ابعاد درونی خانم روشن نیست. پس من باید اول خودشناسی بکنم. اگر این خودشناسی رو انجام دادم، حالا من میتونم آرام آرام برم، یعنی ما ابزارهایی رو به دوستان یاد خواهیم داد که بر اساس اون ابزارها برن بالا خودشون ملاک درست بکنن. وقتی ملاک درست کردن، حالا باز گام‌های بعدی که در موردش با هم صحبت خواهیم کرد. خب بریم سراغ این که ما در فضای انتخاب ملاک باید به یک نکته هم توجه بکنیم. بعضی ها فکر میکنن، چون ما داریم مقدمات رو میگیم، اینو توی مقدمه عرض میکنیم، بعضی از افراد فکر میکنن که من باید با کسی ازدواج کنم که متضاد منه. بعضی از افراد هم فکر میکنن نه من باید کسی ازدواج کنم که شبیه من. کدوم نظریه درسته؟ از قدیم دو تا نظریه وجود داشته. زن و شوهر باید ضد هم باشن تا بتونن یک زندگی خوب داشته باشن. و بعضی هم گفتن نه باید زن و شوهر شبیه هم باشن تا بتونن زندگی خوب داشته باشن. هر چقدر در طول سالهای گذشته، در سال 40-50 سال گذشته جلوتر رفتیم و پیش رفتیم، به این نتیجه رسیدیم که این تئوری شباهت نمره بیشتری گرفت. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که در سالهای گذشته، مثلا شما 50 سال پیش، 60 سال پیش، 70 سال پیش رو نگاه بکنید، انتظارات یک زن و شوهر از همدیگه چقدر بود؟ یه آقایی میخواست ازدواج کنه، یکی از اتاقهای پدرش رو در اختیار میگرفت، با خانم ازدواج میکرد، میمدن توی اون خونه و مثلا میدید 20 ساله تو همون اتاق زندگی کردن. انتظار بیشتری هم نداشتن. بیشترین انتظار یه عاطفه ساده و یه تعداد بخور و نمیر و یه تعداد نیازهایی که شاید به تعداد انگشتان دست نمیرسید. الان شما نگاه بکنید وارد خونه یک نفر میشید، اونم در جامعه ایرانی، چقدر امکانات وجود داره. ببینید چه فضاهایی در خانواده های ما وجود داره که بسیار از اینها واقعا کاذبه، اما بالاخره تبدیل به مسائل روزمره زندگی ما شده. زمان قدیم یک زن و شوهر انتظارشون از هم چی بود؟ الان چه انتظاراتی داره؟ این انتظارات زیاد که بر اساس پیشرفت تکنولوژی و مدرن شدن جامعه عملا اتفاق افتاده، این افزایش انتظارات باعث شده که افراد به سمت این برن که با هم بتونن راحت تر سازگار بشن و شبیه تر به هم باشن. بنابراین تئوری شباهت الان گوی سبقت رو از تئوری متضاد بودن برده و بر اساس پیشرفت علم روانشناسی هم نتایجی که ما به دست آوردیم از طلاق‌ها، از بسیاری از اختلاف‌ها، از بسیاری از پژوهش‌های میدانی که در سطح دنیا و در سطح کشور انجام شده، دیدیم هر چقدر زن و شوهر به هم شبیه‌تر هستن، این در واقع تفاهم و این توافق و احساس مثبت در بین اینها بیشتر بوده و راحت‌تر زندگی کردن.
خب آیتم‌ها متفاوته. ما تو بحث شخصیت شناسی فردی ممکنه که بعضی آیتم‌هایی داریم مثبته، مثلا میگه من مذهبی هستم، من اهل نمازم، من دین دارم، من با حجابم، من عفیفم. خب کسی باشه که همکف من باشه، ولی تو شخصیت شناسی فردی خود شخص می نویسه اون 10 تا 15 تا فرمودین، می نویسه من عصبیم، من لجوجم، من عجولم، من مثلا کنسم. خب میره عین خودش، من باید چون عصبی هستم یک همسر منم عصبی باشه. خب این که میشن سنج، مدام به هم دیگه میخورن، سر و صدا ایجاد میکنه.
جواب سوال شما اینه که ما افرادی که لجوجند، عصبی هستن و این ویژگی‌هایی که شما شمردید و اصلا لایق ازدواج نمیدونن، اینا صلاحیت ازدواج ندارن تا اینها رو برطرف کنن. ما بحثمون در مورد آدم‌های سالمه. ببینید مثلا من برونگرا هستم خیلی شدید، دائما دوست دارم تو اجتماع باشم، مهمانی برم، مهمانی دعوت بکنم، دائم در جمع ها شرکت کنم. همسر من یک فرد درونگراست. درونگرایی و برونگرایی هیچ کدام عیب نیست. هر دوتا ویژگیست که انسان ها دارن. بعضی از انسان ها ذاتن و در اثر تربیت برونگرا شدن، بعضی درونگرا شدن. به کسی نمیتونی بگی تو چرا درونگرایی، باید درونگرایی تو عوض بکنی. دوتا صفته کاملا متضاد هم هست و هیچ ایرادی هم نداره. اما این دوتا فردی که خیلی دیکی درونگراست، خیلی برونگراست، معمولا کنار هم قرار بگیرن، نمیتونن به یک آرامش برسن. چون آرامش من در بیرون از در واقع خونه است و در اجتماع آرامش اون در تنها بودنه. عملا نقطه اشتراک ما به شدت پایینه. من این ور پیوست دارم، اون ور پیوست داره. یا مثلا یکی سنتیه، یکی متجدد. آدم‌های سنتی بسیاری از مسائل در پیرامونی رو به راحتی می‌پذیرن، خیلی راحت با اونا کنار میان. بعضی ها میگن نه، هر چیزی که من خودم فهمیدم باید به اون عمل کنم. آدم های متجدد آدم های هستن که اول فکر میکنن با دقت، بعد هر چیزی رو که با سلیقه‌شون همخوانی داشت میپذیرن و انجام میدن. به اینا میگن متجدد، به اونها میگن در واقع یا قضاوتی، به اونها میگن سنتی یا محافظه کار یا ملاحظه کار. اینا هیچ کدوم ایراد نیست، تیپ شخصیتی. تستی مثلا به نام MBTI داری، مثلا یه نفر ISTJ هست، یک نفر ISTP هست، درونگرای حسی فکری داوری کننده، اون یکی درونگرای حسی فکری در واقع سنتی. دی توی یه آیتون با هم متفاوتن، شاید اینا نتونن با هم زندگی بکنن. البته حالا مدل هایی داره 16 تا تیپ شخصیتی. اما وقتی یه نفر عصبیه، این عصبی بودن صفت نیست، این عصبی بودن یک حالتی است که در اثر اتفاقهایی از کودکی تا الان به این دست داده و این یک اختلال پیدا کرده، یک ایراد پیدا کرده،
بیماریه.
حالا اسمشو بیماری هم نذاریم، بعضی وقتا بیماریه، مثل افسردگی، مثل اضطراب، مثل وسواس. بعضی وقتا عصبی بودن صرفا پرخاشگری خیلی تند و تیزه که شاید اسمشو یک بیماری نتونیم بذاریم، باید بررسی کنیم دیگه بر اساس روانشناسی. اما میتونیم به عنوان مشکل بهش توجه بکنیم. یه نفر پرخاشگره، یه نفر زودرنجه. خب این آدمی که زودرنجه، وقتی میاد توی مشاوره پیش از ازدواج پیش بنده، بنده میگم شما 4 جلسه، 3 جلسه، 5 جلسه بر اساس شدتش باید بیای مشاوره، این زودرنجی برطرف بشه. اگر برطرف شد و اگر این ویژگی ها به هم میخور، میگم اون موقع میتونی ازدواج کنی. بنابراین یه چیزایی مانع ازدواجه و ما در مورد مسائل سلامت داریم میگیم افراد باید هم خانه هم باشن و هم کفه هم باشن و همسان باشن با هم دیگه، وگرنه در بیماری ها، در مشکلات یا در اتفاق هایی که به عنوان یک مشکل برای فرد هست، اصولا میگیم اون مشکل باید برطرف بشه، طرف به سمت سلامت حرکت بکنه، بعد میبینیم که این دو نفر با هم دیگه همخوانی دارن یا ندارن، بعد ازدواج صورت میگیره.
خیلی متشکرم. سوالات خیلی جالبی اومده به دستمون. یه چند ثانیه‌ای خدمتتون هستیم، برمیگردیم از استاد میپرسیم، صحبت‌های شیرینشون رو میشنویم. یعنی
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني يجمعني لغا لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب يا رب يا الله كما أحبك وكما أحلى
خوش اومدید به خانه مهر. خدمتتون هستیم و خیلی هم متشکرم ازتون که درست من شماره تماس اعلام نکردم ولی شما دقت نظر دارید، زیرنویس‌ها رو مطالعه کردید و برای اون پیام‌های خیلی خوب و سوالات قابل تأمل فرستادید. دستتون درد نکنه. سعی می‌کنم که سوال‌ها رو به اقتضای وقت برنامه از استاد بپرسم و آقای دکتر محکام هم با صحه صد به سوالات شما جواب میدن. خب حاج آقا خدمتتون هستیم. پیرو صحبتایی که فرمودید در مورد ملاک ها صحبت کردید، ممکنه بعضی بگن من ملاکی ندارم، بدون ملاک میخوام ازدواج کنم، حالا میشینم خواستگار اومد، یه بالاخره خوشم اومد، احساسم ببینم چی میگه جواب میدم. آقا من ملاکی ندارم، خانواده گفتن که فلانجا خانومی هست، میخوایم بریم خواستگاری، میریم ببینیم چی میشه دیگه.
بله.
میشه بدون ملاک ازدواج کرد؟ نمیشه.
ببینید از لحاظ عقلانی و منطقی اصلا نمیشه ما انتخابی بدون ملاک داشته باشیم، نه اینکه ما نخواهیم. شما وقتی یه دونه فرض کنیم مثلا گوشی انتخاب میکنید،
بله،
یه وسیله میخواد انتخاب کنید، همین الان چه کار میکنید؟ همین الان پا میشید میده مثلا توی مغازه یه گوشی از ظاهرش خوشتون اومد ورش میدارید پولش میدید میایید.
بعضی
این گوشی مانه؟ خب بله، ولی بعدش چه اتفاقی میفته؟ چند درصد احتمال داره که این گوشی خوب از آب در بیاد؟ صرفا به خاطر اینکه من ظاهر گوشی رو ببینم. اینه که یک ما گوشی یا یک مثلا وسیله برقی یا هر چیزی که معمولا وسایل پیچیده‌ای هستن، حالا یه خودکار شما میخواین انتخاب کنی، ظاهرش ببینی کفایت میکنه. همین خودکار هم میبینی وقتی شما میخوای بنویسی، اول نگاه میکنی ببینی مثلا نوکش از اون نوکهای ریز هست یا کلفت هست، روان مینویسه یا خشک هست، بازم دقت میکنید که این خودکار به کار شما بیاد.
بند.
توجه میکنید. خب وقتی شما میخواد یه دونه گوشی انتخاب کنید، یه دونه تلویزیون بخرید، یه دونه وسیله برقی بخرید،
چه نکات فنی داره،
چقدر عمرش در واقع هست. بعضی از وسایل ظاهرش خیلی خوشگله ولی مثلا بعد از 4 ماه 5 ماه دیگه گارانتی نداره. نمیدونم چیزهای مختلفی شما میبینید. الان هر کدوم از عزیزان یه کاری که میخوان انجام بدن، یه چیزی بخرن، بلافاصله تو اینترنت سرچ میکنن، کلی ویژگی‌های انواع ویژگی‌ها رو میدونن، با چند نفر مشورت میکنن، افرادی که خبره هستن، بعد به نتیجه میرسن که بله فلان گوشی یا فلان تلویزیون یا فلان وسیله برقی، جارو برقی یا هر چیزی که هست، من اون رو در واقع انتخاب کنم، این برای من مدت زمان طولانی کار میکنه و اون چیزی که من ازش انتظار دارم برای من در واقع آورده خواهد داشت. خب حالا وقتی شما میخواین همسر آینده‌ت انتخاب بکنی، کسی که همسر آینده خریدنی نیست، اما مفهوم انتخابه، چون توی خرید گوشی هم شما اول انتخاب میکنی، در انتخاب همسر هم اول شما دست به انتخاب میزنی. اصلا یک کتاب شما میخوای بخری، من میخوام کتاب داستان بخونم، هر کتاب داستانی بود برم از قفسه کتابخونه بخرم و بردارم بیارم بخونم، یا مثلا کتابی با یه تم به خصوصی میخوام انتخاب بکنم، کتابی که مثلا در واقع نگاهش به زندگی چجوری باشه، ما میایم انتخاب میکنیم. بنابراین در انتخاب همسر هم ما باید ملاک‌های داشته باشیم. اگر ملاک‌ها رو ما بررسی بکنیم، طبیعتاً دو تا اتفاق میفته. اینه که من ملاک‌ها رو دارم، با یک ملاکی وارد میشم، درستم راستی آزمایی میکنم و انتخاب میکنم، احتمال اینکه همسر من همسر مناسبی از آب در نیاد بسیار پایینه. اما اگر من همه چیز رو به اختیار دیگران گذاشتم، به اختیار شانس گذاشتم، به اختیار اینو گذاشتم که حالا بریم ببینیم خوشمون اومد و حالا نیومد چی کار بکنیم، طبیعتا هر چی در آینده آسیب وجود داره گردن خود بنده است، چون با چشمای بسته وارد یک انتخاب شدن. البته باز حتی اینو عرض میکنم، در اونجایی که میخوام بریم موقع خوشمون بیاد یا نیاد، باز هم موقع خوش اومدن شما یه ملاکی داری. مثلا اگر از زیبایی طرف خوشت بیاد، همینجوری که از کسی خوشت نمیاد، حتما یه شاخصهایی وجود داره ما تا ما از اون فرد خوشمون بیاد. پس ببینید عقلا امکان این وجود نداره که ما بدون ملاک کاری انجام بدیم. حتی اون گوشی که شما میخواید بخرید یا لباسی که میخواید بخرید، از رنگش که خوشت میاد برمیداری میاری، حالا حتی کلاه هم سرت رفته باشه، باز هم از یه چیزی خوشت اومده. این خوش آمدن پشتش یک ملاک وجود داره، یک شاخص وجود داره. حالا اگر ما بیایم خودمون این شاخصها رو پروپیمان با دقت بر اساس سلیقه خودمون، بر اساس ویژگی‌های خودمون، بر اساس تعقل و عقلانیت آماده بکنیم، طبیعتاً هرچه این دقیق‌تر باشه انتخاب ما هم انتخاب سالم‌تر و درست‌تری خواهد بود. اما اگر خودمون این کار نکنیم، عملاً انتخاب رو دادیم دست سرنوشت، انتخاب رو دادیم دست یه چیزی که اصلاً مشخص نیست کجاست، بنابراین اتفاقهای بسیار بدی میفته. باور نمی‌کنید، چون بعضی از این حرفا رو وقتی ما میزنیم بعضی از افراد میگن مگه داریم، به قول معروف مگه میشه، ولی باور نمی‌کنید ازدواج‌هایی که در اون ازدواج‌ها به شدت ملاک‌ها کنار گذاشته شده. من همین الان مراجعه کننده‌ای دارم که ایشون مطرح میکنه، من چون بابام معتاد بود، برادرم معتاد بود، اولین خواستگاری که اومد جواب بله دادم، چون می‌خواستم از خونه فرار کنم، نمیخواستم دیگه تو خونه باشم. بنابراین اصلا کار نداشتم این آقا چی کار است، کار نداشتم این آقا خوبه یا بده، متدینه یا مثلا بیدینه، نمیدونم خانواده دوستی یا خانواده دوست نیست، دست بزن داره یا نداره. این دقیقاً کلماتی است که این خانم به من گفته. خب همین دو هفته پیش بنده مراجعه کنندم بوده ایشون. خب الان بعد از 17 سال از زندگی گذشته، این خانم جونش به لبش رسیده، چون بلافاصله بچه دار شده، مشکلاتی پیدا کرده، حالا دیگه نمیتونه تحمل بکنه. میگم اون موقع چرا انتخاب نکردی؟ میگه اون موقع اصلا برام مهم نبود، من میخواستم کسی باشه که منو از اون خونه خارج کنه، نفس راحتی بکشم. پس این آدم هیچ ملاکی نداشته، به هیچی توجه نکرده، صرفا برای خروج از اون خونه اقدام به ازدواج کرده. این هم نتیجهشه، افسردگی داره، انواع مشکلات داره و حالا دردسرهایی که اینجا وقتش نیست که ما عرض بکنیم. بنابراین ما وقتی دست به انتخاب میزنیم، اگر ملاک نداشته باشیم، هر چی بلا سرمون بیاد مقصر خودمونه. چشم بسته انتخابی کردیم. در مسائل مادی همه ما دقت داریم، اگر یه چیزی رو بدون دقت انتخاب کنیم، بعداً هی پشیمون میشیم چرا این کارو کردیم. حالا میخوای شریک زندگی انتخاب کنی، پدر بچه‌هات انتخاب کنی، مادر بچه‌هات انتخاب کنی، 30 سال، 40 سال، 50 سال قرار با یه نفر زندگی بکنی، پس قطعاً ملاک لازمه، قطعاً یه حساب کتابی باید باشه، قطعاً یه شاخصی باید وجود داشته باشه که من بر اساس اون شاخص به یک اطمینانی برسم که این آدم میتواند مرا خوشبخت کنه، این آدم میتواند در کنار من به آرامش برسد. همش مال من نیست، اون هم هست، من میتوانم این آدم رو خوشبخت بکنم. پس این شاخص ها به ما کمک میکنه که ما انتخاب سالم تری داشته باشیم، انتخاب موفقیت آمیز تری داشته باشیم و بتونیم به اون چیزی که واقعا در واقع شایستگیش رو داریم و خودمون آدم خوبی هستیم، سالم هستیم، چرا باید با انتخاب ناجور خودمون رو تو چاله‌ای بندازیم که بعداً به این سادگی نمیتونیم در بیاییم؟ چون ازدواج پیرن نیست که بگه من خوشم نیومد میندازمش کنار یکی دیگه میرم میخرم. در ازدواج شما یک قرارداد اجتماعی میبندی و به این سادگی نمیتونی طرف رو طلاق بدی یا از طرف طلاق بگیری. دردسرهای متعددی داره و بعد هم به هم ریختن یک پایه زندگی به این سادگی نیست. پس من باید زمانی که انتخاب میکنم با دقت انتخاب بکنم که نه کسی رو بدبخت بکنم نه خودم بدبخت بشم. و این مسئله است که خیلی روشن هست و من فکر میکنم که هر کدام عزیزان یه خورده فکر کنم به این نتیجه میرسن.
قدیمه یه جمله معروفی دارم، میگن که ازدواج یه هندوانه دربسته است. ممکنه که جوان امروز ملاکای خودش رو نوشته، کاملا برای خودش ثابت کرده، من خودم رو شناختم، این ملاکای من برای ازدواجه، میره برای خواستگاری یا با توجه به اون ملاکایی که داره براش خواستگار میاد. از کجا معلوم که اون شخصی که داره ملاکاشو داره بازگو میکنه، با همدیگه توی جلسه صحبت میکنن، واقعا به همدیگه صداقت داشته باشن و منو به اون نتیجه برسونه که بله فرد مورد نظری که کاندید میشه برای من همینه، آخرش هم کلا سرمون نره.
ببینید، اولا این جمله که ازدواج هندوانه در بسته است یک جمله کاملا غلطی است. روانشناسا میگن ما یک سری باورهای نادرست در مورد ازدواج داریم، یکیش همینه. ببینید، اولا همون هندوانه در بسته رو شما وقتی میخوای بری بخری، بعضی وقتا میگه آقا به شرط چاقو، همونجا چاقو میزنه باز میکنه، شما مطمئن میشی میخری. این یک. ثانیاً اصلا تشبیه ازدواج به هندوانه در بسته چیزی کاملا نادرستی، یعنی قیاس معل فارقه، به خاطر اینکه شما در ازدواج فرد رو می‌بینی، می‌تونی از طریق تحقیقات، از طریق گفتگو با خود فرد، از طریق بررسی‌هایی که توی فضای بیرون از خونه انجام میشه و از طریق استفاده از روانشناس و مشاور به تعداد زیادی از ویژگی‌های فرد مزبور به دست پیدا کنید. پس به هیچ وجه ازدواج یک هندوانه در بسته نیست که بگید من هیچ چیزی در مورد داخل این نمیدانم.
ما به سابقه فرد میرسیم. ممکنه که خود بنده وقتی در شرایط خاصی قرار میگیرم یه حرکتی، رفتاری از خودم بروز میدم که اصلا در 70 سال قبل من همچین اتفاقی نیفتاد و کسی منو تو این شدت ندیده بود، ولی وقتی که تو اون جریان قرار میگیرم، تو اون مختصات، یه رفتار خاصی نشون میدم که میگن ای این خانم، اصلا این دختر خانم، این آقا پسر تا حالا توی محله ما 30 سال زندگی کرده.
عرض من دقت نکردید.
بله.
ببینید، من وقتی میخوام ازدواج کنم چی کار میکنم؟ فرض بگویید من یه پسری هستم، میخوام ازدواج کنم، ازدواجم هم سنتیه، یه دختری معرفی میکنم. خب همینجور گفتن آقای فلانی دختر داره بیا برو بگیر، که نمیریم بگیریم که. ما خان اون آقای فلانی چجور آدمیه از اطرافیانش میپرسیم، سوابقشون چیه، این دختر خانم تو کدوم دبیرستان درس خونده، دانشگاه، حوزه، جایی رفته، از دورادور بدون اینکه اصلا وارد بشیم در مورد این آدم تحقیق میکنیم. پس یه تا اطلاعات به دست آوردیم، بعد میایم میریم، خب این اطلاعات اگر مناسب باشه میریم سراغ خواستگاری. تو جلسه خواستگاری رفتارهای این خانواده رو میبینیم، برنامه هایی که دارن رو میبینیم، نوع مواجهه با در واقع مهمان رو میبینیم. این هم به کنار. بعد میایم چیکار میکنیم؟ جلساتی میذاریم دختر پسر با همدیگه صحبت میکنن. اینم یک بار نیست که شما بگی یک باری رفتاری انجام داده من نمیتونم از کجا بفهمم درسته. وقتی من 4 جلسه 5 جلسه با دختر خانم صحبت کردم و توی این جلسات رفتار ایشون، گفتار ایشون، منش ایشون و نوع مواجهه ایشون با سوالات من رو در واقع مورد دقت قرار دادم، آرام آرام شناختی ازش پیدا کردم. پس باز اون هندوانه در بسته دیگه نیست. وقتی شناخت‌های من به یه حدی رسید که من احساس کردم تا حدودی مناسب هستیم، معمولاً الان اینطوریه. بعد در مورد ازدواج پسر خود بندم همین اتفاق افتاد. ما وقتی رفتیم خواستگاری دختر خانم و یکی دو جلسه صحبت کردیم، یه جلسه هم اونا اومدن خونه ما، یه نهار اومدن خونه ما، یه گفتگوی با هم داشتیم و وضعیت خونه ما، رفتار ما، آداب رسوم ما رو دیدند. خب این رفت و آمدها اتفاق میفته، خانواده ها همدیگر رو میشناسن. حالا از این بالاتر اینه که ما پاشو میریم میشه مشاور. مشاور از هر دوتای ما تست میگیره، تست شخصیت میگیره، تست تیپ های شخصیتی میگیره و با هر کدوم ما 2 تا 3 تا 4 تا 5 45 دقیقه صحبت میکنه و بعد همه اینا رو بررسی میکنه و از لحاظ شخصیتی هم به ما میگه شما به درد هم میخورید یا نمیخورید. این مقدار از مطالعه، تحقیق، بررسی، مشاهده، گفتگو، سوال پرسیدنها، خانواده ها بررسی کردنها و بعد هم در انتها از طریق یک متخصص استفاده کردن، در حد 70-80% اون کمک من میکنه که من اون شناسایی اجمالی اولیه‌ای که برای انتخاب لازم باشه رو داشته باشم. بنابراین اگر اینها درست انجام بگیره، در 90% موارد مشکلاتی پیش نخواهد آمد. اما خب طبیعتاً این چرخه رو شما نگاه بکنید، بسیاری از افرادی که در شرف طلاق هستن یا اختلاف سلیقه دارن میان مشاوره، وقتی ما همینا رو بررسی میکنیم میبینیم خیلی از اینا رو درست انجام ندادن. ما دیگه اعتماد کردیم، گفتن دختر آقای فلانی ایشون هم مثلا فلان مسئولیتی، گفتیم دیگه از اون بهتر چی، سری رفتیم خواستگاری، تحقیق نکردیم. پس ببینید یه در واقع بخش بزرگی از پازل من برای شناسایی طرف مقابل از دست رفت، چون مثلا تحقیق نکردم. شاید تحقیق میکردم میفهمیدم فلان مشکل خانواده داره. دو، تو خواستگاری هم حالا دو جلسه صحبت کردیم، بابای من اصرار کرد یا بابای مثلا دختر خانم یا پسر اصرار کرد که همینجا عقدو بخونیم. بابا شما باید به هم حرف بزنید، چند جلسه یه نکاتی در مورد هم صحبت کنید، من جوابی که به شما دادم بری یه هفته فکر کنی ببینید جوابهای من جوابهای مناسبی بوده یا نبوده، هفته بعد دوباره بعضی سوالات جدید بپرسی، تأمل باشه. ازدواج کار خیلی ساده نیست که بگیم آقا من میخوام یه خودکار بخرم دو دقیقه بخرم که بگیم در از 4-5 روز سرترش هم بیاریم. بسیاری از جاها ابزارهایی که قرار بود استفاده بشه درست استفاده نشده و هر کدام از اینها ضعف داشته باشه طبیعتاً میتونه بخشی از پازل تشخیصی من برای اینکه با این دختر خانم یا با این آقا پسر ازدواج بکنم ناقص میمونه. خب منم تن به ازدواج میدم و بعد صداش در میاد. موارد متعددی بوده، ما مشاوره پیش از ازدواج گفتیم شما ازدواج نکنید. به این دلیل این 4 تا این 5 تا تفاوت بین شما هست، ازدواج بکنید ریسک ازدواج بسیار بالاست و ما تذکر میدیم که زندگی بسیار تلخ خواهد بود. بنده برای خودم اتفاق افتاده، خب اینا که رفتن از اتاق مشاوره بیرون به پدر مادرشون نگفتن که مشاور گفته ازدواج نکنید یا ازدواج ریسکش بالاست، ازدواج کردن. بعد از 6 ماه دیدیم اومدن عرض کنم خدمتتون مشاوره، بفرمایید. خب ما به مشکل برخوردیم، پروندهشون آوردیم، گفتیم خب ما که به شما گفته بودیم مشکلات پیش میاد، گفتیم خیلی مهم نیست خودمون حلش میکنیم. ببینید خیلی وقتا این اتفاق ها میفته، سیر رسیدن به انتخاب سیر سالمی نیست، از ملاک ها گرفته، بعضی وقتا ملاک ها هم غلطه، بعضی وقتا در مسیر انتخاب فرد خطاهای زیادی اتفاق میفته و همه اینا دست به دست هم میده که اون انتخاب ناسالمی باشه.
خب بعضی وقتا هم احساس غلبه میکنه،
این هم یکی از مشکلاته
که اون تعقل رو
در مدل‌های یه جلسه ما در مورد مدل‌های عشق صحبت خواهیم کرد که دانشمندان غربی و دانشمندان ایرانی در مورد این 6-7 مدل رو مطرح کردن که من سر فرصت در مورد صحبت خواهم کرد. که بعضی وقتا بله، وقتی احساس غلبه میکنه این آدم دیگه سوالات خوب نمیپرسه، تحقیق مناسب انجام نمیده، خیلی به حرفای مشاور گوش نمیده. احساسش وقتی بهش میگه باید ازدواج کنی، این آدم رو دوست داری، دیگه همه چیز حله. خب طبیعتاً اون چیزی که با یک احساس خیلی شدید به وجود بیاد با یک احساس شدید هم از بین میره. مفهوم عشق و نفرت رو شاید عزیزان توی بحثا شنیدن، بسیار از اشعار ما به این اشاره داره که افرادی که در اول عاشق هم بودن و بعد از 2-3 سال متنفر از هم شدن، علتش چیه؟ علتش اینه که انتخابشون صرفا بر اساس یک نگاه بوده، انتخابشون صرفا بر اساس یک احساس آتشینی بود که لحظه شعله ور شده. در واقع حب و شی یعمی و یسم. امیرالمومنین میفرماید که روایتی در مورد عشق در از ایشون هست که میفرماید که عشق باعث میشه چشم کور بشه، عقل ناقص بشه، گوش ها نشنود و هیچ استدلالی رو طرف نپذیره. من روایت بسیار طولانی، فقط چند تا از فرازش عرض میکنم. قد خرقت شهوات و عقله، شهوت‌ها یعنی خواسته‌ها عقل این آدم رو در واقع پاره پاره کرده، دیگه عقلش درست کار نمی‌کنه. اعشا بصره، چشمش نابینا شده. و انواع نکات می‌فرمایند وقتی یه نفر بیش از اندازه احساس برش غلبه کنه، طبیعتاً بسیاری از نکاتی که لازم هست به صورت منطقی در انتخابش مد نظر قرار بده بهش توجه کافی نمی‌کنه و خب نتیجه هم معمولاً تابع همین در واقع انتخاب احساسی هست.
متشکرم. سوالی که دوست عزیزمون پرسیدن، البته ای کاش اسم شهر و لااقل اسم زیبای خودتون هم می‌نوشتین. پرسیدن اختلاف سنی بین دختر و پسر در صورتی که دختر بزرگتر باشه چقدر اهمیت داره و میتونه ملاک مهمی برای عدم ازدواج باشه؟
ببینید دو تا نکته رو باید بهش توجه کنیم. یه نکته این که چرا یک پسر دختری بزرگتر از خودش انتخاب میکنه، یا یک دختر پسری کوچکتر از خودش انتخاب میکنه. معمولا پسری که دنبال یک دختر بزرگتر از خود میگرده، دنبال دختری میگرده که از لحاظ عاطفی مثل مادر از او حمایت بکنه. و دختری که دنبال یک پسر میگرده، پسر کوچکتر از خود میگرده، معمولا دنبال کسی میگرده که بتونه حرفاشو به کرسی بنشونه. نمیگیم همه چه اینجوریه، ولی اکثر جاها همچین صفتی وجود داره. این اولی نکته. نکته دوم اینه که وقتی دختر خانم بزرگتر شد، آسیب‌های زیادی داره. اولین آسیبش مسئله مدیریتیه. هم تو اسلام هم تو روانشناسی مدیریت خانواده به عهده مرد، چون مرد بیرون از منزل هست، یه تعداد قوت‌هایی داره، یه تعداد حل مسئله‌هایی داره که اصولا میگن که، و خانم‌ها هیجان محور هستن و میگن اصولا باید مدیریت با مرد باشه. خب اگر مرد کوچکتر شد و زن بزرگتر شد چه اتفاقی میفته؟ یک خانم مثلا 30 ساله قرار هست یه همسر 25 ساله داشته باشه. زیر چتر یک فرد کوچکتر از خود رفتن به این آسانی نیست. خب پس مشکلات مدیریتی پیش میاد. مردها غرور دارن، غرور نه به معنای نکته منفیش، احساس سالار بودن، احساس امیر بودن، احساس رئیس خانواده بودن در مردها خیلی بالاست و دوست دارن همیشه به عنوان بزرگ خانواده شناخته باشن. وقتی یک زن همچین احترامی واسه شوهرش قائل نباشه، شاید الان از لحاظ عاطفی احساس کنن خیلی خوبه، ولی بعدا مشکلات زیادی ایجاد میشه. این اولی مشکل، مشکل مدیریتی. مشکل بعدی مشکل تراوته. ببینید یک مرد 25 ساله وقتی با یک خانم 20 ساله ازدواج میکنه، این خانم بسیار شادابه، با تراوته. اما وقتی با یک خانم 30 ساله ازدواج میکنه که 5 سال از خودش بزرگتره، شادابی و تراوت به اندازه مرد نیست. خب در پشت بند این مسائل عاطفی پیش میاد، پشت بند این مسائل جنسی پیش میاد. اینه که در واقع مردها دوست دارن با کسی رابطه عاطفی و رابطه جنسی داشته باشن که او، عرض کنم خدمتون، از اونها جوانتر باشه، با تراوتتر باشه و در واقع اون تراوت خاصو داشته باشه. زنها هم دوست دارن با مردی رابطه عاطفی داشته باشن که اونقدر قوی باشه که اینا بتونن در واقع سرشون شونه مرد بذارن، یعنی به مرد تکیه بکنن. پس معمولا اگر مردی خورده بزرگتر باشه، این زن احساس خوبی داره که اون مرد میتونه از این حمایت بکنه. از لحاظ جنسی هم همینطوره. خب اینو در نظر بگیرید که یک مرد تو 25 سالگی وقتی با یه خانم 30 ساله ازدواج کرده، این خانم توی 45 سالگی به یائسگی خواهد رسید. این خانم از 30 سالگی تا 45 سالگی فقط 15 سال فرصت روابط جنسی عاشقانه داره. اما مردها تا 60 سالگی میتونن رابطه جنسی فعالانه داشته باشن. خب اینجا تا مرد توی سن تازه به اوج قدرت جنسی خودش میرسه، این خانم قدرت جنسیش داره تعطیل میشه. بچه دار شدن رو هم همینطوری در نظر بگیرید. بیش از 17 دلیل وجود داره که من 3 تا یا 4 تاشو عرض کردم خدمت شما که نشان میده که اصولا مرد بزرگتر باشه میتونه زندگی بهتر باشه و مشکلات کمتری در زندگی ایجاد بشه. البته اگر ما احتمال داشته باشه یه جایی مثلا یه خانمی 6 ماهی از یه آقای بزرگتر باشه، 1 سال از یه آقا بزرگتر باشه و سایر ملاک‌های انتخاب همسر اگر سالم باشه، تو همچین جایی میگیم اگر دیگه خیلی اصرار دارید اشکال نداره ازدواج کنید. اما چند تا ایراد دیگه باشه، مثلا پسر بچه ننه باشه، دختر خیلی قلدر باشه، از اون طرف هم 5 سال 6 سال تفاوت باشه، قطعاً این ازدواج بعداً میتونه به مشکل بر بخوره.
خیلی متشکرم استاد، لطف فرمودید.
خواهش
می‌کنم. خیلی زود به آخر برنامه رسیدیم، وقتمون زود تموم شد. خیلی متشکرم از شما بینندگان خوبمون. بازم شرمنده این همه لطف شما هستیم، پیام‌های خیلی زیادی ارسال کردید. شاید به یکی دو تا بیشتر از سوالاتون نتونستیم بپردازیم و استاد پاسخ کافی دادن. باز هم سوالاتون رو ما داریم، جلسات بعد از استاد میپرسیم. بعد از اتمام برنامه هم به همین شماره‌ای که زیر نویس شده بود شما میتونید پیامتون رو و سوالاتون رو ارسال بکنید، خدمتتون هستیم. اصلا وقتی نداریم التماس دعا یا علی مدد. خداحافظ شما. خیلی متشکرم استاد، ممنونم، لطف فرمودید، خسته نباشید.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی، به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی بشتابه از تو جلالت بشتابه نور ولایت تو عزیز مصر وجودی تو یگان منجی عالم تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح
توی که ملک فقیرته
ابو صالح
توی که دل و اسیرته
ابو صالح
توی که دل و اسیرته
ابو صالح
توی که ملک فقیرته
ابو صالح
توی که دل و اسیرته
ابو صالح
توی که دل و اسیرته